خودباختگی که الان این دولت های اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان میدن نسبت به قدرت های بزرگ، اینها گمان میکنن که اگر صدام مثلا دستش برسد یکی از اینا را میگذاره سر کار باشن. صدام یه روحی دارد که نمیشد جلوش بگیرد، نمیتوند جلوش بگیرد. اگه میتونست جلوش بگیرد که خودش به این وضع نرسانده بود. باز اینا کمک او میکنن، اینها خیال میکنن که اگر اینها گرفتار شدن آمریکا میاد و جلو این را میگیرد که نبادا به اونها صدمه وارد بشه. آمریکا شما را برای نفتتون میخواد، آمریکا شما را برای این میخواد که بازار درست کند که نفتتون را ببرد و بنجولا را برد به شما بفروشد به قیمت گران. چه کار دارد آمریکا به این که شما چه حال دارید؟ شما هر حالی میخواد داشته باشید، ملتهای شما هرچی میخواد گرسنه نباشند، ملتهای شما هرچی میخواد تشنگی بکشند در آن، چه کار به این کار دارد؟ اون میخواد که از شما استفاده ببرد، نه استفاده ای که یک انسان از انسان میبرد، نه استفاده ای که یک انسان از یک عبد میبرد، استفاده ای که حتی از حیوانات هم پستر ما را حساب میکنند و میخوان استفاده ببرند. تا مجتمع نشید، تا دستتون را به هم ندید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید، نمیتونید در مقابل این قدرت ها بایستید. تمام چیره جان شما را میکشند و میبرند و ملت شما را اونطور ضعیف و زبون و بیچاره میکنند و همه نشستید منتظرید که آمریکا براتون کار بکنند، همونطوری که ما ننشستیم که امریکا کاری برای ما بکند. ما نشستیم که امریکا اگر بخواد شیطنت کند جلوش را بگیریم، نشستیم که اگر شوروی بخواد کاری بکند جلوش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمون. ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکنن، ما آمریکا را زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنن. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون را بین هوا میکشیم از بین میبریم. مگه اونا میتوانند به این جا سبر کنن؟ ولی اونا هیچ وقت عقلشون به این کمی نیست که بخوان یه حجمه ای بکنن. اونها دنبال نقشه‌اند که ما را به جان هم بندازن. من اینا کرارن عرض کردم و کرارن هم به شما خواهم گفت اگر زنده باشم، که مادامی که شما با هم هستید، کمیته نمیگد من کمیته باید چه باشم، کمیته میگن ما مسلمان آباد چجور باشیم، ارتشی هم نمیگد من ارتشی باید چه کاره باشم، اونم میگد که ما قوای مسلح آباد چجور باشیم، ملت ما باید چه باشه، سپاهی هم همین هم میگد، اشاعر هم همین هم میگد، بازاری هم همین هم میگد، کوچه‌ای هم همین رو میگد. مادامی که اینطور هستید محال است که قدرتی بتواند به شما غلبه بکنه، نمیشه. برای اینکه این قدرت های بزرگ دنبال این هستن که یک منافعی پیدا کنن، دنبال این نیستن که ضرری بزنن، میخوان منفعت برای خودشون پیدا بکنن. منتها اگر عالم هم باد برد منفعت برای اونو باشه خوبه، اما یک کشور اینجوری را میبینن که منفعت اینجا ندارن. اینها با اون قدرتشون در افغانستان فهمیدن که ضرر کردن. منم از اون روز اولی که سفیرشون آمد پیش من و گفت ما دولت افغانستان از ما خواسته، گفتم نکنید این کار را، شما ضرر میبرید. حالا هم فهمیدن که ضرر بردن، میدانن که نمیشد یه مملکتی که وضعش اینطوریست نمیشد بهش حجمه کرد. منفعت در اینجا نی، همش ضرر است. لکن دنبال این هستن که بین شماها اختلاف بندازن، دنبال این هستن که زمزمه اختلاف ایجاد کنن. یه جا بگن کم بود است، یه دسته هی فریاد بدن که ما کم داریم کم داریم، نه خیال میکنن که جاهای دیگه زیاد دارن. آقا در جاهای دیگه صفهای طولانی بیشتر از اینجاست، اینجا قحطی نیست که، اینجا فراوانیست، منتها گرانیست. گرانی هم علاج میشه. ما نوامیس خودمون را، اسلام خودمون را، جان خودمون را، جان جوانانمون را به خطر بندازیم که گوشت گران است، میوه گران است. و اگر بخواد این شکاف پیدا بشه که یه دستم نق بزنن، یه دستم کمک رو بکنن، یه دستم نمیدونم تبلیغات سو بکنن، و بین خود ملت داخل هم و خصوصا بین سپاه و ارتش و کمیته و امثال اینا، خدای نخواسته این وحدتی که هست از بین برد، اون روزی که این وحدت از بین رود، مرگ همه ما و به باد رفتن همه نوامیس و به باد رفتن همه زحمت های انبیاء علیهم السلام نسبت به این کشور خودمون و نسبت به کشورهای دیگر به باد فنا خواهد رفت. شما بدانید و باید بدانید اشخاصی که روشن فکرن، به اصطلاح اشخاصی که کنار نشستند و فوش میدن، اشخاصی که بیرون نشستند و توجه به مسائل داخل ندارن، بدانند که اگر یک سیلی بخورد امروز اسلام در این کشور، تا آخر دیگه باید ملت ها تحت این فشارها باشن. امروز اسلام در اینجا سر بلند کرده است و بیرقش بلند شده است و من امیدوارم که این جلوش به همه جا برسد و مستضعفین از زیر بار این ظلم ها بیرون برند. اونهایی که نق میزنن برای این کشور و به خیال خودشون دلشون برای اسلام میسوزد، اونا بدانن که اگر این اسلامی که الان در اینجا هستش سیلی بخورد، اسلام تا آخر سیلی خورده است. باید هی بشینید و حسرت ببرید. بازم برگردد به اونجایی که یه نفر پاسبان بیاد همه تون رو وقتی که از بین ببرد به همه تون اهانت کند، جرأت حرف زدن نداشته باشید. زمان رضا شاه را یادتون، از زمان اوائل محمد رضا هم یادتونه، اخیراً البته زورش به این حتی را نمیرسید. تا دست به هم ندید، تا همه با هم نباشید، تا اونایی که به نوایی نرسند خیال کنند این نواست، والا خدا میداند که اینایی که الان گرفتار هستند، این وزیر کشوری که اینجا نشسته گرفتار الان، نه اینکه نوا دارد، بی نواست. رئیس جمهورش هم همینطور، مجلسش هم همینطور و دولتش هم همینطور، پاسبانانش رو نمیدونم، قوای مسلحش هم همینطور. اینها جانفشانی دارن برای این مملکت میکنن، باید اینا رو حفظشون کرد، نباید نق زد، باید نگهداری کرد از اینا، برای خاطر خدا، برای خاطر نوامیس خودتون، برای خاطر کشور خودتون. اگه دلسوز برای کشور هستید باید که چیز بکنید، هی ننشین اونجا بگید ما کشورمون دارد از با بین میرد. شما دارید تبلیغ میکنید، با تبلیغ شما ها میخواید کشور رو از بین ببرید. والا عهد و پیمان بستن با نمیدونم صدام، کشور ما رو حفظ میکنن، وادار کردن نمیدونم دولت های خارج را به اینکه به اینجا چه بکنن، کشور رو حفظ میکنن. فقط آدم بشید، توجه بکنید به مسائل. و من امیدوارم که هر کس هر کاری میخواد بکنه، شما جوانهای ما، این ملت ما، این ملت عزیز ما، همشون با هم همینطوری که الان برادر هستن برادر باشن، و همینطوری که با هم متحد هستن و منوتو ندارد در کار، اینطور باشن. تا انشاءالله کشورشون حفظ بشه و هیچ کس هم نتواند به شما آسیب برساند. خداوند انشاءالله همه شما را حفظ کند و موفق باشید و معید باشید و به کارهاتون ادامه بدید و با قدرت به پیش برید که اسلام را انشاءالله صادر کنید به جاهای دیگر و خداوند همه شما را حفظ و موفق نگه دارید.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره موحد و یکتا پرست بودند.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
ان الله قوی
خدای تبارک و تعالی به ما حجت رو تمام کرده، تأیید کرده این ملت رو که سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیرد، دیگران دخالت نکنند.
و کفا بالله وکیلا.
کشورتون رو نگه بدارید، کشور مال شماست، مال هیچ کس دیگه نیست. خودتون نگه دارید این کشور را، خودتون نگه دارید این نظام را، با ایمانتون، با عزمتون، با قدرتی که خدا به شما داده است، با وحدتتون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
مرام همه یکی، خدای همه یکی، هدف همه یکی.
الله.
برای وهم صفوف را از هم جدا نکنی، امر به وحدت کنی که بهترین معروف است.
ولا نعبد الا اياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونی علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز هم قراره درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه های بعد از پیروزی انقلابه. دعوت میکنم تا پایان همراهمون باشید. عزیز عزیزان همراه، یکی دیگه از وظایف فردی ما برای مقابله با فتنه و فتنه‌گران اینه که حواسمون باشه ابزار دست فتنه‌گران نشیم. در فتنه‌ها که غبار همه جا رو گرفته و تشخیص حق از باطل سخت میشه، یکی از مشکلات اینه که گاهی کسی ابزار دست فتنه‌گران میشه و ازش سوء استفاده میکنن. حضرت علی علیه السلام در روایتی فرمودن در زمان فتنه ها مثل شتر دو ساله باش، نه پشتی داره که بر او سوار بشن و نه پستانی که او رو بدوشن. این حرف به این معنا نیست که در فتنه ها به گوشه ای بریم و به هیچ چیز کاری نداشته باشیم. نه، حضرت نمیگن که به کناری برو و آرام بشین، بلکه میفرمایند مواظب باش سواری ندی و از تو سوء استفاده نکنن. بعضی وقتا ممکنه سکوت ما همراهی با فتنه‌گرها محسوب بشه. پس بر اساس فرموده ی حضرت، نشست و برخاست ما، حتی سکوت و حرف زدن ما هم دارای ملاک و معیاره. ملاک، تقویت جریان حق و همراه نشدن با فتنه‌گرانه. اون چیزی که برای فتنه‌گرها مهمه، فقط منافع حزبی، گروهی و فردی خودشونه. اونها ممکنه دور کسی که مال یا موقعیتی داره جمع بشن و هدفشون فقط دوشیدن اون فرد یا سوء استفاده از موقعیتش باشه. بعضی وقتها باید سکوت کرد، بعضی مواقع هم باید فریاد زد. با برخی گروه ها باید همراه شد، اما از برخی افراد و گروه ها هم باید دوری کرد. اون چیزی که مهمه اینه که افعال ما طوری باشه که موجب تقویت جریان فتنه نشه. پیشنهاد میکنم شما عزیزان شنونده ی برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بیشتر و دقیقتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و ما. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی در صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما پرداختن به ریشه های فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران است و راه های مقابله با اون، و افتخار داریم تا در این برنامه گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
جناب استاد بهمنی، همونطور که در برنامه‌ای گذشته اشاره کردید، فتنه یعنی غبارآلود شدن فضای حق و باطل به طوری که تشخیص حق و باطل از هم سخت بشه. خب برای رهایی از فتنه یکی از در واقع اقداماتی که خیلی روش تاکید شده بحث بصیرت هست و اینکه هر چه بصیرت یک جامعه بالاتر بره، فتنه ها اون اثر خودشون رو از دست میدن یا خونسا میشن، و راه اینکه بصیرت در جامعه در واقع بگیم حالا فراگیر بشه و مردم اون بصیرت کافی رو پیدا کنن در مقابله با فتنه ها، به تعبیر مقام معظم رهبری، بحث روشنگری هست، بحث بصیرت زایی هستش. و اینکه اخیراً هم واژه جهاد تبیین رو به کار بردن، میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم که جهاد تبیین چقدر میتونه نقش داشته باشه در خونسا کردن فتنه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فتنه یعنی غبارآلود شدن فضا که شما جهت حق و باطل، دوست و دشمن، خودی و غیر و غریبه رو نتونی تشخیص بدی.
بله.
این یک بخش. یک بخش دیگهش به نشناختن واقعیات عینی صحنه برمیگرده. شما جهت دشمن و خودی را شناختی، ولی چون فضا غبارآلوده، تصویر شما دچار اختلال شده، شما نمیتونی امکانات واقعی خودت رو ارزیابی کنی، امکانات واقعی دشمن رو ارزیابی کنی. گاهی وقتا نمیتونی توان خودت رو تشخیص بدی. گاهی وقتا دچار بحران در تشخیص میشی، تشخیص توانایی ها، امکانات. گاهی وقتا آدم دچار بحران صبر میشه، یعنی نمیتونه شکیبایی به خرج بده چون براش یک مسئله ناخواسته، چه در شناختش و چه در گرایشاش ایجاد شده، و اونی که فایده نداره، تلاش بیفایده است یا صبر بیفایده است. همش همینه. بعد ما رو به ناشکیبایی در رفتار وامیداره. فرمودید جهاد تبیین. گاهی وقتا ما به علت همین اختلال در دستگاه شناختی که برنامه قبلم به مناسبت های دیگری بهش پرداختیم، ارزش آدم هایی که در اطراف ما هستن نادیده گرفته میشه.
رادیو معارف
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
حالا اول در سطح فردی مثال میزنم، بعد در سطح کلان اجتماعی نگاه کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی که تبیین درست در میدان حاضر باشه یا نباشه. در مسئله شخصی اینجور میشه، شما وارد یک معامله میشی و چون امکانات واقعی خودت یا توان خودت یا توان دوستان و عزیزانی که میتونی بهشون تکیه کنی رو نمیشناسی، یک معامله خیلی خوب از دست میدید. مثلا فرض کنید یه ثبت نام خودرو انجام شده، حالا این ایام گاهی وقتا با کنایه گاهی وقتا با گلمندی مطرح میشه، بالاخره یه ماشینی به نام شما تو قرعه کشی، چیزی که توقع این بود که مثلا این خیلی راحت تر به دستت برسه، بالاخره با قرعه کشی به دستت اومده و چون نتونستی در یک زمان مشخصی اون مبلغ خواسته شده رو واریز کنی، بعدن داری خاطره تعریف میکنی برای جمع خانوادگی، میگه آره من چند وقت قبل تو ثبت نام اسمم اعلام شد ولی چون پول نداشتم نتونستم ثبت نام کنم، از دستم رفت، حیف شد. داری گله میکنید یا داری شکایت میکنی از این بخت مثلا این شکلی. بعد برادر شما گله میکنه از شما که خب میخواستی به من بگی، پدرت میگه میخواستی به من بگی، اون یکی برادرت، خواهرت، دامادتون، شما میگه که خب چرا این فرصت از دست دادید، اگرم خودت نمیخواستی میخواستی به ما واگذار کنی، ما استفاده میکردیم مثلا.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما این سود رو، این فرصت رو از دست میدیم؟ چون شناخت درستی از نسبت خودمون با برادرمون، با خواهرمون، با امکاناتشون نداریم. ما بهش میگیم خب تو که پول نداشتی، که میگه خب من نداشتم، از سه نفرمون پول قرض میکردی، یا نه من دوستی داشتم که میتونستم مثلا از او قرضی بگیرم یا وامی رو فراهم کنم. ببینید یه فرصتیه دیگه از دست میره، بعد ما مجبور میشیم 10 برابر، 5 برابر، 2 برابر هر چی به نسبت هزینه کنیم تا یک وضعیتی مشابه یا حتی کمتر از اون چیزی که از دست دادیم رو به دست بیاریم. در مقام سیاست و تصمیم گیری کلان جامعه چه اتفاقی میفته؟ یک شرایطی پیش میاد، ما در یک وضعیت بن‌بست یا دشوار، ضرورتا بن‌بست هم نیست، سخت، یک گردنه سخت اقتصادی قرار گرفتیم، یک ماجرای مشکل سیاسی اتفاق افتاده، چه در سطح ملی، چه بین المللی و چه منطقه‌ای، چه دنیای اسلام و چه فضای بین الملل، یک فضای مشکلی رو پیش اومده، ما میخوایم در این موضع تصمیم بگیریم. حالا گاهی مستقیما به ما مربوط هست که منافع ما، شرایط ما رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی وقتا هم نه، دوستان ما رو تحت تاثیر قرار داده. در یک سالی دولت جمهوری اسلامی، این مثال زدم، برای اینکه حقوق معلم ها رو در یک سالی دهه 80 پرداخت کنه، این مجبور شد که مثلا دست به دامن بانک جهانی بشه. قرار بود 5 میلیون یورو وام بدن، گفتن که شما باید مثلا فلان موضع گیری سیاسیتون در قبال فلان جبهه مقاومت رو تعدیل کنید و با ما هماهنگ بشید و نزدیک بود دولت این کارو بکنه. جالب تر این بود که گفته بودن مثلا آستان قدس یا بنیاد شهید هم باید ضمانت وامتون رو بکنه، یعنی هم دولت باج داره میده هم ضامن سرسخت باید تهیه کنه. بعدن که از مقام معظم رهبری پرسیده بودن که مثلا اجازه بگیرن، بالاخره اون دو تا نهاد زیر نظر رهبری هست، مقام معظم رهبری فرموده بودن خب از همونجا وام بگیرید، به خودشون بگید اگر که این دوتا اینقدر اعتبار دارن که میتونن ضامن شما بشن، شاید دوتاشون بتونن وام به شما بدن.
بله.
چرا به ذهن اون مسئول ما نمیرسه؟ چون اصلا یک فضای ترسیمی اشتباهی براش باز شده، فکر میکنه که خب چاره نیست که همه از بانک جهانی وام میگیرن و شرایطش رو میپذیرن. یا فرض کنید تو برجام مقام معظم رهبر فرمود ما مذاکره با مذاکره مخالف نیستیم، با باجدهی مخالفیم، چرا برجام به یک وضعیتی افتاد که یه عده‌ای میگفتن منافع ملی داره میره، یه عده‌ای میگفتن نه ما برای نجات کشور بهش محتاجیم؟ اینا همه اشکال در ترسیم و تبیین درست صحنه ماجرا بود،
یعنی تحلیل اشتباه یک مسئول از یک صحنه، از صحنه حالا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جامعه، در موضع گیری میگن میتونه تاثیر داشته باشه،
تاثیر بگذاره.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
این جمله معروفی که ما به کار میبریم در محاوره خودمون، میگن گرهی که با دست باز میشه
با دندون چرا؟
با دندون باز نمیکنی. من یه پله میرم عقب‌تر، میگم حتی گرهی که با دندون میشه باز کرد با چاقو باز نکن. اشکال نداره، یه ذره سختی به خودت بده، تحمل کن، با دندونت بازش کن، ولی با چاقو بازش نکن، چون یک سرمایه مهمتری رو به خاطرش ممکنه از دست بدید. ما چقدر تو همین سالهای گذشته به خاطر همین مسئله تبیین، حالا منفعت طلبی ها اون بحثای امنیتی خودشو داره، بحثای اطلاعاتی خودشو داره، بحثای قضایی خودشو داره، واقعا یه وقتی هم توی برنامه دیگه باید بهش پرداخته بشه که اونم تأثیر بسزایی در ایجاد فضای فتنه انگیز داره، یعنی وقتی که فضای حقوق قضایی ما به یک نحوی که استانداردهای انقلاب اسلامی درش رعایت شده باشه در دید مردم قرار نگیره، نمیگم نیست، در دید قرار نگیره که خود اینم تعبیر میخواد، اشکالی که پیش میاد اینه، مردم میگن که خب اونم از قوه قضاییه، اونم از مجلس، اونم از دولت، خب خودمون یه کاری بکنیم، خودمون که یه کاری بکنیم میشه همین میشه همین گله مندی ها.
بله.
پس در حل کردن مشکلات اگر صحنه واقعی برای من مسئول، برای من تصمیم گیر، من جوان، چه به عنوان کارپرداز نظام اسلامی، چه به عنوان کسی که مطالبه داره میکنه، اگر صحنه به صورت کامل و واقعی با تمام ابعادش تبیین بشه، هم گله‌مندی ها به صورت قانونمند و درست به جای خودش میشینه، هم خدماتی که انجام میشه تقویت میشه و بیفیش میره. وقتی این تبیین اتفاق نیفته، یک حرف حق درست صورت اختشاش پیدا میکنه، صورت به اصطلاح همسویه با دشمنان رو پیدا میکنه. دقیقا مثل بارانه، باران اگر نم نم بباره، به قاعده بباره و به وقت بباره، این رودها رو و چشمه ها رو سیراب میکنه. ولی اگر که این قاعده مندی به تعبیر ما، حالا کار خدا رو نمیخوایم اینجا به فضای تحلیلی خودمون بکشونیم، همین باران وقتی که سرعتش بیشتر میشه، زمانش محدود میشه، به سیل تبدیل میشه. گله مندی و انتقاد در جامعه اسلامی از باب امر به معروف و نهی از منکر حتی واجبه، و این چقدر کمک به مسئولین نظام میشه. یه وقتی سوار تاکسی شدم، راننده داشت سر صحبت باز شد. خب الحمدلله فضای کشور ما به برکت انقلاب اسلامی سطح تحلیل فوق العاده بالا رفته. یکی از اساتید ما که سالها خارج کشور بود و اینها، ایشون وقتی که برگشته بود گفت که مردم ما خیلی سیاسی هستن و سطح تحلیلاشون حتی با اساتید دانشگاه فلان کشور قابل مقایسه نیست. میگم من سوار تاکسی که میشم، راننده مسافر به صورت خیلی فنی وارد یه موضوعی میشن و نقد میکنن، در حالی که اونجا با اساتید دانشگاه هستن، شما نمیتونی یه گفتگویی رو شکل بدی که یه مقداری عمیق باشه.
بله.
کاملا تحت تاثیر رسانند. راننده تاکسی یه نقدی رو پیش کشید راجع به برخی از مباحث اجرایی کشور، بعد مرتب هی تأکید میکرد که من با نظام مشکل ندارم. بهش گفتم فلانی، اگر منظورت از این انتقاد اینه که تک تک مسئولین کشور باید مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل شهدای ما، مثل مقام معظم رهبری، پاک سیرت و پاک دست و پاک دامن باشن، باید قلبشون سرشار از محبت مردم باشه، باید سیرشون تابع قانون باشه، باید وقتی که حرف از قانون و درستی و پاکی میزنن خودشون آینه پاکی ها باشن، اگر منظورت اینه تو انقلابی تنی حرف این کشور رو داری میزنی، به هر کسی میخوای انتقاد کن، تو انقلابی تنی حرف رو داری میزنی. اگر کسی اومد به هر یک از مقامات جمهوری اسلامی گفت که آقا شما باید ملاکت برای عمل سیره و سنت امیرالمومنین باشه، من به تو انتقاد دارم، ببینید انتقاده دیگه.
بله.
ولی اگر تبیینی درست اتفاق بیفته، میگه خیلی خوب، شما نمرتون در تبعیت از امیرالمومنین از 100 از 1000 مثلا این عدد هست، خیلی خوب، این بخشش رو تایید میکنیم، اینجا رو خودتو اصلاح کن، منم تلاش میکنم. تبیین درست باعث میشه گله ها و انتقاد ها قر زدن های اعصاب خرد کن نشه. وقتی شما قر میزنی، حتی تو مسائل شخصی خودت قر میزنی که همش این چرخ ماشینت پنچره، قر میزنی که نمیدونم چرا مدلش اینجوریه، قر میزنی که چرا ماشینت اون روز که داشتی میخریدی مثلا نمیدونم تصادفی خریدی اونجوری، نه همش قر میزنی، هیچ وقت فرصت نداری لذت ببری از نعمتهای خدا و شکرشو به جا بیاری.
بله.
ولی اگر که این انتقاد درست باشه، وقت میگه خیلی خوب، من یه زمانی یه پولی داشتم، این وسیله رو خریدم، در اون زمان تا حالا یه بهره‌مندی داشتم، خدا رو شکر الان میتونم با یک برنامه‌ریزی در درآمد خودم، در توانایی‌های خودم، در شرایطی که در اطرافم فراهم هست، خودم رو در شرایط مادی یا معنوی ارتقا بدم. یک تبیین درست از شرایط شخصی یک کسی رو چند پله جلو میبره.
درست.
در شرایط سیاسی اجتماعی هم همین حقیقت جاریه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
اختلال در دستگاه محاسباتی یکی از اهدافیه که دشمن اون رو دنبال میکنه. به عبارت روشن‌تر، دشمن سعی میکنه با استفاده از ابزار فتنه‌انگیزی، خصوصاً رسانه‌ها، کاری کنه که در تحلیل‌هامون دچار خطا بشیم و در نهایت درست تصمیم نگیریم. امروز وقتی در جامعه میریم و با مردم حرف میزنیم و نظرشون رو درباره مسائل روز جامعه میپرسیم، میبینیم که خیلی ها با چیدن یه سلسله اطلاعات اشتباه و غلط کنار همدیگه نتیجه دلخواه خودشون رو میگیرن. این ماجرا در مورد مسائل اقتصادی خیلی ملموس تره. مثلا تا صحبت از گرونی میشه،